أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سوره مبارکه حجرات که در مدینه نازل شد، همونطوری که برخی از قدمای اهل تفسیر ذکر کردن و متأخران هم تا حدودی تایید کردن، عناصر محوری پنجگانه دارد، ولی در تلیعه بحث اشاره شد که بیش از پنج عنصر از این سوره استفاده می شود. اون بزرگوارانی که گفتن عناصر محوری این سوره پنج تاست، برای اینکه جمله مبارکه یا ایها الذین آمنو در صدر پنج آیه ذکر شده است. البته در بخش پایانی این سوره هم سخن از یا ایها الناس است، یک دستور جهانی است. این یا ایها الذین آمنو که برای تربیت امت اسلامی است، گاهی به صورت نهی از منکر است، گاهی به صورت امر معروف. این یعلمهم الکتاب و الحکمه بعد و یزکیهم، این تزکیه گاهی به این است که انسان را به عمل خوب امر میکنند، گاهی به این است که انسان را از عمل زشت نهی میکنند. اینجا از همون قبیل است که عمل زشت مورد نهی شد که لا ترفعوا اصواتکم، لا تقدموا بین یدیکم، لا تجهروا له بالقول و مانند آن است. این رفع صوت معناش این نیست که هر اندازه که حضرت صدا را بلند میکند شما هم همون اندازه بلند کنید. به طور عادی حضرت چگونه سخن میگوید؟ شما نرم در از او سخن بگوید. حالا یه وقتی اگر حضرت ضرورت اقتضا کرد که صدایش را بلند کند، اون معیار نیست که شما هم به همون اندازه صدا را بلند کنید. به طور متعارف حضرت وقتی سخن میگوید صدا رو چه اندازه بلند میکند، شما هم سعی کنید کمتر از اون باشد، بلندتر از اون نباشد، ادب محضر رو حفظ کنید. قبلا گذشت آیه 9 سوره فتح که فرمود اصل مؤمنان موظفن که محضر حضرت رو محترم بشمارند، خود حضرت رو گرامی بدارند و مانند آن. فرمود لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبهوه بکرتن و اصیلا، که گرامی داشت و اجلال رسول خدا صلی الله علیه و سلم محفوف به دو حکم از احکام مربوط به خداست. صدرش این است لتؤمنوا بالله که مربوط به توحید است، زیلش این است به تسبهوه بکرتن و اصیلا که مربوط به خداست، وسطش این است به تعذروه و توقروه، عذره یعنی گرامی داشت او رو تکریم کرد، اجلال کرد به مانند آن. پس گاهی به صورت امر به اجلال و توقیر و تکریم است، گاهی به صورت نهی از ایزا و تحقیر و امثال ذالک است. این عمل که رفع صوت باشد، یا حضرت را به اسم صدا کردن باشد، یا من وراء الحجرات یا کذا و کذا اخرج گفتن باشد، اینها برخلاف ادب است و مورد نهی است. پس در آیه 9 سوره فتح سخن از امر اثباتی است، در این آیات صدر سوره مبارکه حجرات سخن از نهی است و عمل منفی است. لا تقدمو بین ید الله و رسوله. اصرار زمخشری در کشاف این است که این لا تقدمو همون لا تتقدمو است، ولی دلیلی بر این اصرار نیست. لا تقدمو معنی خودش دارد، یعنی لا تقدمو احدن، چه خودتون چه دیگری، هیچ کس رو به پیغمبر مقدم ندارید. و دستور تقوا هم برای آن است که چون در پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با ادب عمل کردید، قلبتون به تقوا امتحان داده بشود. معلوم میشه قلبتون با تقواست. یه وقتی قالب و بدن عمل تقوایی را انجام میدهد، اون احترام ظاهری است. یه وقت قلب که نیت و تصمیم و اراده و اخلاص است که کار او این هاست، با ادب رفتار میکند، این تقوای قلب است. در اون بخشی که فرمود من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، یعنی گرامی داشت مراحل مذهب و مراسم مذهب جز تقوای قلبی است. اعمال جارحی جزء تقوای قالب و بدن است. اون نیتهای خالصانه جزء تقوای قلب است. این تکریم و اجلال نبوی جزء تقوای قلب است که فرمود امتحن الله قلبه للتقوا. خب این یا ایها الذین آمنوا که فرمود لا تقدمو، بخشای سوم و چهارم و پنجمش هم این است. در آیه ششم بخش سوم ذکر شد که یا ایها الذین آمنوا اینجا اکن فاسقون بلب این کذا و کذا. در آیه یازده یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قومی که ادب اجتماعی رو ذکر میکنن. در آیه دوازده یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن که اینم جز روابط اجتماعی ذکر میکنن. در آیه سیزدهم اون خطاب جهانی است که یا ایها الناس انا خلقناکم. عناصر محوری این سوره مختص نیست به اون آیاتی که مصدر به یا ایها الذین آمنو است. جریان این که ما معیار کرامت تقواست و عامل ارزش غیر از تقوا چیز دیگر نیست، اون یکی از عناصر محوری همین سوره مبارکه است، ولو ممکن است مصدر به یا ایها الذین آمنوا نباشد، بلکه مصدر است به یا ایها الناس است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی این اختلاف های چهره و امثال ذلك یه شناسنامه طبیعی است که هر کسی بخواد دیگر را بشناسد این راه میشناسد. مطلع بعدی آن است که بین احباط و حبط فرق است که قبلا گذشت. احباطی حکم کلامی است که امامیه قائل نیست، به گروه اهل اعتزال معتقدن. احباط این است که یک حسنه واجد جمیع شرایط و ارکان و اجزا هست، صحیحاً واقع می شود، ثواب هم بر او مترتب هست، این شخص استحقاقی هم ثوابی را دارد. یک کاری را بعداً انجام می دهد که اون کار محبت و مبتل این است، یه سیعه بعد انجام می دهد که این را از بین می برد. این مورد پذیرش گروهی از معتزله است که مورد پذیرش امامیه نیست. امامیه میگوید همه اینها در صحنه قیامت حاضر میشن، من که عمل مثقال ذره همه را میبینند و اون روز محاسبه میشود. پس احباط این است که یه عمل صالحی که فی نفسه صلاحیت ثواب را دارد یک، و اون شخص هم این عمل را واجداً لجمیع الارکان و شرائط و الالسه بیاورد دو و استحقاق ثواب پیدا کند سه. این شخصی که مستحق ثواب است کاری انجام بدهد که این عمل را از بین ببرد، این رو میگن احباط که مورد پذیرش امامیه نیست. تکفیر این است که یک سیئه انجام داد، معصیتی کرد که مستحق عقاب است، بعد یک حسنه انجام میدهد، یه نمازی میخواند، یه روزه میگیرد، این حسنه کفاره اون سیئه بشود؟ این نیست. البته محبت و احباط در مواردی فل جمله پذیرفته است، مثل اینکه اگر کسی معاذ الله مرتد شد، این کل اعمالش از بین می‌رود. تکفیر هم فل جمله پذیرفته شد. بعضی از امور است که کفاره سیئات است، توبه از این قبیل است و مانند آن. فرمودن این کار اگر شما مؤدبانه انجام دادید، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، این فضیلت است. و اگر این رو مؤدبانه انجام ندادید، صداتون را بلند کردید، جهری سخن گفتید، این عملی که می توانست فضیلت باشد و ثواب داشته باشد، این عمل یقع او هابتن باطلن. هبت چیزیست، احباط چیزی دیگر. این انتهبته یا تعلیل است برای منهی یا تعلیل است برای نه. این اصطلاح تو غالب تفسیرها از قبل از فخر رازی بود، مونده از فخر رازی به بعد رواج پیدا کرده. این جمله که فرمود لا تجهروا له بالقول که جهر بعضكم لبعض انتهبته، این انتهبته علت است برای لا، یعنی علت است برای نهی، یا علت است برای اون منهی که جهر است. این دو وجه هست و دو قول. اگر گفتیم این علت است برای نفی، لا تجهر، چرا انتهبته، یه مضافی مهدر است، یعنی لالا تهبته، کراهت انتهبته، مثل که ما در فارسی میگیم این کار رو نکن، مبادا، مبادا این که عملتون باطل بشه. اگر این انتهبته علت نهی بود، یعنی علت لا بود، چیزی مقدر است، لا تجهروا له بالقول، چرا کراهت انتهبته، لالا انتهبته، مبادا این که نمالتون باطل بشه. اما اگر علت منهی باشد، لا تجهروا له بالقول، صدا را بلند نکنی، برای اینکه این صدای بلند عمل هابط و عمل باطلی است، دیگه نیازی به تقدیر ندارد. برخی ها در همین جمله گفتن خشیت ان تهبط اعمالکم، این کار را نکنید که عملتون باطل میشه، یعنی بی ثواب است. پس عملی که نظیر سرقت و غیبت و کذب که فی نفسه فاسد است، این سخن از حبس نیست. حبس در جایی است که شأنیت این عمل ثواب باشد، یک، اون شخص آورنده بخشی از شرایط این را رعایت نکند، دو، این عمل یقع او هابتن یعنی باطلن، این سه. در جریان سرقت و غیبت و امثال زاله که از این قبیل نیست. اما احباط آن است که یه عمل صالحی صحیحاً واقع شد، ثواب هم بر او مترتب شد، حالا شخصی به وسیله سیئه اون عمل سابق را میخواد باطل کند، که این میشه احباط، که احباط مورد پذیرش معتزله است، مورد قبول امامیه نیست. هفت امر عادی است. این انتهبت اعمالکم ناظر به اینه، نظیر توبه است، نظیر استغفار است، نظیر کفاره دادن هست، که خود شارع مقدس فرمود اگر فلان گناه را کردید تا توبه بکنید یا فرون نماز بخونید یا فرون کفاره رو بدی، اصلا کفاره یعنی کفاره دیگه، جلو او رو میگرد. اما این بر اساس خود بیان صاحب شریعت است. وگرنه ما بگیم هر گناهی ثوابهای قبلی را از بین میبرد یا هر ثوابی گناهان قبلی را از بین میبرد، این حسابی ندارد که. اما این که فرمود و انتم لا تشعرون، معناش این نیست که ممکنه سهو بکنید، نسیان داشته باشید بمانند اون، چون این موارد سهو و نسیان امثال ذالک بر اساس حدیث رفع برداشته شد، رفع مالای علمون شد، سهو و نسیان برداشته شد بمانند اون. و انتم لا تشعرون یعنی چون این قرآن معلم کتاب و حکمت است از یک سو و مزکی نفوس هم است از سوی دیگر، این دارد به شما یاد میدهد، شما نمیدونید که این کار پیامد بدی دارد، این رو متوجه نیستید. گاهی تعبیر دارد به این که لا یعقلون و خدا میخواد شما را عاقل کند، گاهی دارد لا یشعرون، خدا میخواد شعورتون رو بیفزاید. این لا تشعرون نظیر این که انسان یه وقتی روی سهو و نسیان و خطا کار رو انجام میدهد از اون قبیل نیست، چون اون که معصیت نیست. یعنی از شما ندانسته دارید یه کار بدی انجام میدید، به دین آمده که معلم شما باشد، معلم کتاب و حکمت باشد. پس اگر لا یعقلون است، دین آمده شما را لعلکم تعقلون کند، و اگر لا تشعرون است، دین آمده که شما را اهل شعور کند. ای علمه الکتاب ناظر به همین بخش است. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. حالا یا مبادا این که عملتون باطل بشود، چون شما میتونید ثواب ببرید، این ادب محضر را رعایت کنید و این کار را نکنید. اگر علت منهی باشد که خود این عمل باطل است، علت نهی باشد میگد که این کار را نکنید که مبادا عملتون باطل بشود. نه، اون چرا که حضرت تلقی میکند اونجا در دسترس کسی نیست، اون علم شهودی است. یک، دریافت خطاب مستقیم یا از ذات اقدس اله است یا از فرشتاده او به نام جبرئیل سلام الله علیه است، و اونجا کسی نیست که چیزی درک بکند، که در اون محضر کسی نیست. اما وقتی که حضرت نازل شده را تلقی کرد، به ما القا کرد که لبان مطهرش هم مسئول از سهو و نسیان است و وحی را به ما القا کرد، از اون به بعد ما حق بررسی داریم به مقداری که در توان ماست. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، خب این فضیلت فراوانی دارد دیگر. از مرحوم مجلسی به دیگران هم نقل شده است که حرم های اینها هم همین طور است، زیارت نمخون ها، عرض ادب کردن ها، این طور هم همین طوره که انسان چون حیات و ممات اینها یکی است، وقتی وارد حرم مطهرم شد با ادب زیارت نامه میخواند، با ادب عرض ارادت میکند، با ادب هم با یکدیگر سخن میگوید. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، هم وظیفه خدام حرم را مشخص کرد، فرمود با یکدیگر که حرف میزنید میخواد زائران را هدایت کنید، نظم به اونها بدید، آرام بگویید که جهر بعضکم لبعض نباشد، چون عند رسول الله است. هم با زیارت نام خونها و متوسلان و مستشفیان و اینها سخن گفته است که شما که با حضرت سخن میگویید آرام سخن بگویید. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة و اجر عظیم. خب این فضائل فراوانی که ذکر فرمود برای همه انسان هاست، مخصوصا نسبت به نزدیکان اون حضرت و صحابی اون حضرت. فرمود این کار رو که انجام دادید، این تهبت اعمالکم که اگر علت نهی باشد یک چیزی در تقدیر است، شبیه آیه پایانی سوره مبارکه نساء است. در آیه پایانی سوره مبارکه نساء یعنی آیه 176 اونجا فرمود یبین الله لکم ان تزلوا، یعنی خدا این احکام و حکم را برای شما بیان میکند، ان تزلوا یعنی الا تزلوا، کراهت ان تزلوا، نظیر همین یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا، یعنی لئلا تصیبوا، کراهت ان تصیبوا. اینجا هم ان تزلوا یعنی مبادا اینکه به ضلالت بیفتید، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشه. احباط نیست، نقل عمل است. اگر عمل باشد احباط باشد، این عمل که باطل شده به سود و مقتاب نیست. یه عمل صحیح و سالمی که این شخص انجام داد زمینه ثواب را فراهم کرد. حالا با غیبت کردن آبروی کسی رو برد، این نظیر حقوق مالی است. اگه کسی مال دیگری رو ببرد، علل یده ما اخذت حتی تعدی، این زامن است دیگر، یا مثل یا غیبت. اینجا هم وقتی آبروی کسی رو برد باید مثل او رو بپردازد. چگونه مثل او بپردازد؟ ذات اقدس اله دستور میدهد عملی که در نامه عمل او بود و ثواب داشت و باطل نبود و هنوز باطل نشد، این عمل ثوابدار را در نامه عمل اون غیبت شده می‌نویسند. این احباط نیست، احباط اینه که سیئه بعدی حسنه قبلی را باطل بکند. اما در غیبت سیئه بعدی عمل صالح را منتقل می‌کند، نه اینکه باطل بکند. خب بله، خب دیگه الاسلام و یجب و ما قبله همین است، در قبال ارتداد معاذ الله. ارتداد کل اعمال را باطل می کند، اسلام کل اعمال را صحیح می کند. منتها نه اینکه اعمال را صحیح بکند، از بر اونها حسنی بنویسند. این قاعده الاسلام و یجب و ما قبله و که از قواعد متقن فقهی ماست و حضرت فرمود، یعنی اون سیئاتی که قبلا بود که لم یکن است، اما اون سیئاتی که همتای حسنات است و هر دو را شریعت آورده، نه اون سیئاتی که جز حقوق بین المللی است قبلا بود و شریعت امضا کرده است، جز تأسیسات نیست، جز امضاییات دین است. چون دین یه سلسله احکامی رو خودش آورده، مثل عبادات، معاملات، زکات، خمس، کفارات، اینا هم مسائل مالی است که خودش آورده، هم مسائل عبادی است که خودش آورده. اما مسئله بیع و اجاره و ساعد و عقود و معاملاتی را که اسلام به این معنا نیاورده، این جز قوانین بین المللی بود، اسلام آمده ای رو امضا کرده، منتها رباش تحریم کرده، خصوصیات هم اضافه کرده. حالا اگر کسی قبلا نسیه چیزی رو خرید زمان کفر، حالا اسلام آورده، اسلام که آورده معناش نیست که نباید حقوق مردم بده، که این که نیست که. اما خمس و زکات و کفارات و اینا که قبلا به عهده‌اش بود، این رو دیگه بدهکار نیست، چون زکات و کفاره را خمس را خود اسلام آورده. جبه یعنی قطع، الاسلام و یجب بود یقتع اون چرا که خودش آورده، الاسلام و یجب و ما قبله، نه یجب و حقوقی که بین المللی بود و خودش نیاورده. حالا این شخص که مسلمان شده بگه من مالی که قبلا نسیه گرفتم الان دیگه بدهکار نیستم، اینطور نیست. قبلا خمس و زکات و کفارات و فطریه ها و اینا که تو زهدش بود، الان همه اینها بخشوده شد، الاسلام و یجب و ما قبله. در جریان ارتداد معاذالله همین هزار است، این یهدم و ما قبله با کل بساط رو به هم میزند. توبه هم یهدم و ما قبله، توبه حر سلام الله علیه هم همین طور بود دیگر. این یهدم و ما قبله، توبه همین طور است. همه مسلمانایی که قبلا مشرک بودن، بت پرست بودن، اینا با اسلام توبه کردن دیگر، توبهشون هم پذیرفته شد و یه جبه مقبله شد. این معنی حبس نیست، این معنی است که در یوم القیامه موازنه که میکنه خلط و عملا صالحا و آخر سیاه و ذات اقدس اله برابر هر کدام از اینا ترازو میارد دیگر، میگه شما فرون کار رو کردید، فرون جمع آتش روشن کردید. اینا در یوم القیامه در موازین قسط که نزعوا موازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفسون، نه اینکه همه کارا در دنیا صاف شده باشد، اگه همه کارا در دنیا صاف شده باشد دیگه اونجا ترازو نمیخواد، چون هر کس که میاد بالاخره با اعمال خودش که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا میاد، اومد و نزعوا موازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفسون، اومد اون روز میسنجن، میگن فرونجا آتش روشن کردی، فرونجا کار خیر کردی، این آتش اون کار خیر رو از بسر از بین برده یا میبرد به ماننده. بله خود مذهب، بله پیش ما مذهب ما همون اسلام است دیگر. اگر یک شیعه معاذ الله ولایت را این کار بکند پیش ما این از حال دیگران البته نمیپذیرند، برای اینکه ما دیگه دو چیز، یکی اسلام یکی شیعه نداریم، که پیش ما اصول پنج تاست، ولایت جز اصول ماست. اما خب دیگری که اصلا نپذیرفته مذهب را مذهب خاص دارد پیش او نه اینطور نیست. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. هم مثبتش مشخص شد هم منفیش، که ان الذين ينادون که من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اینا چون عقل اجتماعی و ادب ندارن ما آمدیم اینها را عاقل کنیم. یکی دو نکته مربوط به مسئله مباهله بود که در بحث‌های قبل مطرح شد. در جریان مباهله مستحضرید آیه ندارد که همه طعام را به این اسیر می‌دادند تا کسی سوال بکند که این اسیر چقدر مکن غذا می‌خورد، چه درباره یتیم هم همین طور است، درباره مسکین هم همین طور است، ولی اصل سفره سفره سبکی است. از این سفره سبک وقتی یه مقدار بردارن سبکتر می شود، قهرن به اون روزدارها یه مقداری صدمه وارد می شود، نه اینکه همه غذاها را دادن به یتیم یا همه غذاها را دادن به مسکین یا در شب سوم همه غذاها را دادن به اسیر. این سؤال مشترک بین این سه نفر است در سه شب، جوابش هم مشترک است که اصل سفره سفره سبک بود، این سفره سبک را اگه یه مقدار بردارن سبکتر خواهد بود. مطلب دیگر اینه که هنوز اون مسئله زندان و اسرا را در زندان نگه داشتن و اینها به اون سبک در اوائل حکومت اسلامی سامون نپذیرفته بود و آزاد بود ولی قدرت فرار نداشت، تحت رقابت و محافظت بود و نمیتوانست فرار کند، اما اینطور نبود که نمیتوانست کوی برزن راه بره. بنابراین اسیر بودن که شب سوم بود معناش این نیست که همه غذاها رو به او دادن تا سوال بشه به این که مگر چقدر غذا میخورد، چون که درباره یتیم و مسکین هم همینطوره. آخه همش دادن همش برای یک نفر که لازم نبود، یک نفر چه در شب اول چه در شب دوم چه در شب سوم و یطعمون الطعام على حب خدا مسکینن و یتیمن و اسیرا، این مسکین رو میخواستن سیر بکنن، حالا لازم نبود افطار پنج نفر رو به یک نفر بدن، که منتها سفره خیلی سفره سبکی بود. این سفره سبک را به مقداری که یه انسان گرسنه کاملا سیر بشه سبک بکنید خیلی سبکتر میشه دیگه. مطلب بعدی آن است که این اسیر تحت مراقبت بود و آزاد بود و میتوانست در کوی و بزن حرکت کند منتها فرار نکند، اینجور بود. در زمان خود هست امیر سلام الله علیه که دیگه حالا جنگ های رسمی آغاز شده بود، مسئله زندان بود، مسئله اینکه اسرا رو روزهای جمعه از زندان ببرید در نماز جمعه شرکت کنید بود و مانند آن، حکومت رسمی بود و جنگ رسمی. اما در صدر اسلام اینطور نبود که اینها آزاد نباشند. عمده آن است که وجود مبارک هست امیر و اهل بیت علیهم السلام بناشون بر این بود که یک کسی که در حکومت اسلامی است ولو مشرک باشد، مادامی که کاری به نظام اسلامی و مسلمین ندارد، این نباید گرسنه باشد، این باید سیر باشد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مرحوم سید شریف، مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه، این کتاب شریف شافی رو جز کتاب‌های بالینیتون قرار بدید، چون هم خود نویسنده از مفاخر شیعه است، هم کتاب کتاب متقنی است و هم رو در رو شدن کلامی دو فکر متقابل است. ایشون در پایان جلد چهارم، مرحوم سید مرتضی، حرف‌های قاضی عبدالجبار را که قدم به قدم کلمه به کلمه بررسی کردند و رد کردند، فرمایشون این است، صفحه 365 و صفحه 366، فرمودند و نحن الان قاطعون کتابنا علی هذا الموضع. الان این شافی تمام شد، این جمله آخر است که من دارم می‌نویسم. لوفائنا بما شرطناه و قصدنا. ما شرطمون این بود که مؤدبانه حرف‌های مخالف را بشنویم و قصد ما این بود که حکیمانه به متکلمان این حرف‌ها را نقد کنیم. ما به عهدمون وفا کردیم. ولم نعلو جهدن و تحریان للحق فی مشتول علیه هذا الکتاب من کرامنا به حسب ما بلغته افهامنا. ما اندازه که می‌فهمیدیم از اهل بیت، از ولایت، از امامت برابر کتاب و سنت دفاع کردی. و تسعت لهو طاقتنا، به مقدار طاقتمون سعی کردیم این کار کلامی رو پیش ببریم. اما و نحنو نقسمو، ما سوگند یاد میکنیم. الا من تصفحه و تأمله الله یقلدنا فی شیء منه. ما قسم میدیم کسانی رو که این کتاب مطالعه میکنن حرف ما رو بی دلیل قبول نکنن، نگین حالا سید مرتضی رضوان الله علیه این رو گفته، این متکلم ما این رو گفته. حرفای ما رو خوب ببینن، حرفای اونها رو هم خوب ببینن، خودشون داوری کنن. خب البته یه مایه علمی متقن میخواد دیگر. و نحن نقسم على من تصفحه و تأمله الله يقلدنا في شيء منه و الله يعتقد بشيء مما ذكرناه الا ما صح في نفسه بالحجه و قامت عليه عنده الادله. وقتی برهان قاطع پیشش شد او حالا بپذیرد. و این یه تقریب بین مذاهب قبل از هزار سال است، حکیمانه و متکلمانه. اگر این روش در حوزه های شیعه و سنی رواج می داشت، ما دیگه امروز داعشی و تکفیری و سلفی نداشتیم. این از این طرف نشسته او رو لعن کرده، او از اون طرف نشسته او رو مشرک دانسته، همینطور موند تا داعش پیدا شد، دست به اسلحه برد. اگر تفکر سید مرتضاها رواج پیدا می کرد، این تقریب قبل از هزار سال بارده بود. خدا غریق رحمت کند برادرش را، این سید رضی را. این چقدر عاقل بودن. این سید رضی این نهج البلاغه را جمع کرد. در نهج البلاغه وجود مبارک حضرت وقتی که می غرد آبرویی برای اولی، دومی، سومی باقی نمی ذارد. اونا رو نقل نکرده. اگر نهج البلاغه را به دست غیر سید رضی می دادن، او همه کلمات حضرت نقل می کرد، دیگه ما امروز نهج البلاغه نداشتیم که 80% شرحش مال اهل سنت باشد. شما وقتی میبینید شروح نهج البلاغه برات میکنید، متقن ترین شهر و بیشترین شهر همون از اونها کردن دیگه، ابن ابی الحدیده و امثال ذلک. در ما اون حکما و متکلمی مثل ابن میسما اینا که دست به قلم بردن خوب روشن است، ولی اکثر شهرها مال همین اهل سنت دیگه. اگر سید رضی اون جمله هایی که وجود بارک هست امیر قرید و درباره سقیفه گفت اونا رو نقل میکرد، ما دیگه نهج البلاغه فعلی نداشتیم. حضرت هم در بعضی از موارد فرمود این بیان بیانی نیست که ساکت باشد، ولی ما خیلی از چیزها رو ملاحظه میکنیم. مگر به حضرت میخروشید کسی میتوانست در برابر او حرف بزند؟ یه نامه اهانت آمیز اموی نوشته، معاویه نوشته نسبت به استمیر. اون نامه در نهج البلاغه نیست، ولی جواب اون نامه در نهج البلاغه است. او بیادبی کرده، به حضرت گفته من شهیدم شورا با دست بسته بردن مدینه. حضرت هم خروشید و هرچی میخواست بگه گفته که بخش از اینا تو نهج البلاغه نیست. بله خب من اگر بخواد برم سقیفه رو امضا بکنم باید با دست بسته برم دیگه، من که با دست باز سقیفه رو امضا نمی کنم که. اردت ان تفزهنی فاستزهت، رفتی آبروی منو ببری، آبروی خودت بردی. خب بله من رو با دست بسته بردم، من که انکار نکردی. من اگر بخواد سقیفه رو امضا کنم که با دست باز امضا نمی کنم. اردت ان تفزهنی فاستزهت. در همونجا فرمود پیغمبر جلوی ما رو گرفته فرمود خودستانی نکنی، فرمود تزکیت المن من نفسه و قوی، و اگر نبود ما گفت میگفتیم که ما کی هستیم. اگر این نهی نبوی نبود ما میگفتیم که ما چه خاندانی هستیم. اما خب گوشه از اسرار ما رو بگیم. خیلی ها میرن جبهه شهید میشن، ما اگر شهید داده میشه سید شهدا، این حمزه عموی مره. خیلی ها میرن جبهه جانباز میشن، ولی ما اگر جانباز دادیم دو تا بال خدا به او میدهد، یتیر و به همام مال ملاکت فی الجنه میشه جعفر طیار. جعفر طیار چرا جعفر طیار میگن؟ برادر از امیر بود دیگه. حالا ما دو تا دست دادیم تا بال گرفتیم، مگه همه کس این دورن؟ خیلی ها میرن جبهه جانباز میشن ولی در حد عادی هن. از خاندان ما اگر کسی رفت جانباز شد با فرشته محشور میشود. زیل آیه سوره مبارک فاطر که فرمود جائر الملائکت رسلن اولی اجنهت مسنا و سلاس و ربا، اونجا هست که بعضی افرادی هستن که بالی دارن که یتیر و به همام الملائکت فی الجنه. فما اینیم الان ایام محرم است، به همه شما و لطف الهی این توفیق را دارید. اگر ندارید هم این توفیق پیدا کنید که مبادا تبلیغ از ما سلب بشود در ایام محرم. مستحضرید که جریان کربلا جریانی است که لا نظیر له فی العالم. حمله مغول را که همه ما شنیدیم، مورخانی که در عصر مغول زندگی میکردن مثل جوینی و مثل اینا که در عصر مغول کتاب تاریخ جهان گشا نوشته شده، اونا حاضر در صحنه بودن. گفتند در جریان مغول گاهی سر سران را و افسران را و امرا را جدا می کردن یک، پوست سر را می کردن دو، پوست پرکاه می کردن سه. این پوست پرکاه را تو کوی برزن و شهرها می گردوندن چهار. این کار دمان مغول شده بود که بدتر از جریان کربلا بود. بعضی از امرا را می کشتن به چهار قسمت تقسیم می کردن. اون روز ایران دارای چهار کلون شهر بود، تبریز بود، فیراز بود، بخشای دیگر بود. این بدن قطع شده را در دروازه چهار کلون شهر ایران نصب می کردن. بعد مسخره می کردن به این سردار تقطع شده، می گفتن فی الجمله به یک هفته جهانگیر شدی، همه جا را گرفتی در یک هفته. خب این خطرات براتب بدتر از جریان کربلا بود. اینا تو تاریخ دفن شده، اینا موندنی نیست، چون زمینی بود، برای خواب بود. اما وقتی جریان کربلا پیش می آید بعد از که 500 سال عباسی ها با اون جنگیدن، اموی و مروانی هم که قبلا جنگیدن، الان شما ببینید 20 میلیون پا میزنن در اطراف حرم مطهر، نه در نقطه دور کربلا، اونجا یا حسین یا حسین میگن. این فراموش شدنی نیست. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه حاضر باشیم چه نباشیم، خدا حسین ابن علی رو حفظ میکند. ولی ما سعی کنیم محفوظ بمونیم، خودمون در این سفره بهره بریم. اما این جریانی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله حسین و منی انا من حسین درباره حسن سلام الله علیه و آله درباره حسن امیر هست، درست است که ممکن است درباره قبل از خلقت باشد، اما نشر این گونه از حدیث، تکثیر این گونه از احادیث، این احتمالاً بعد از آیه مواهله است. یعنی بعضی که ذات اقدس الله ادب رفتار با اهل بیت را به پیغمبر صلی الله علیه و آله وحی نازل کرد که اینها انفسنا و انفسکم هستند، از اون و بعد فرمود علی منی، یا قبلا کم می‌فرمود یا قبلا صادر نشده بود، ولی بعد از آیه مواهله مکرر علی منی انا من علی، حسین منی انا من حسین، این رو می فرمود برای اینکه خدا یاد داد که درباره اینها بگو منی. این معلومش این انفسنا اگر وجود مبارک هست امیر به منزله جان پیغمبر است، دل ولایت است دیگر. خب این ولایت مال حسن هم هست، این ولایت مال حسین علیه السلام هست. غرض اینه که محرم را به صرف گریه نگذرانیم. معارف سالار و شهیدان، این دعای عرفه، اون خطبه های نورانی اون حضرت، اون قیام و اقدام علیه ستم که امروز هم همون ستم ها هست، انشاءالله برکت شما زنده تر خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.